داشتنی میگفتید و یه صفحه داشتید برامون میخوندین.
خیلی جالبه، میگم با اینکه حالا شاید مثلا بگیم خیلی چیز نیست، خیلی مثلا حالا عمیق نیست، تئوریک نیست، ولی خیلی جالبه. من بذار قسمت رو بخونم و بعد اگه شد توضیح بدم. ببینید چیزی که داستایفسکی میبینه تو این شهرها، در لندن، در پاریس، اینا اولا فاصله طبقاتی عظیمی که هست، یعنی از یه طرف ثروت و زرق و برق‌های بورژوازی، از اون ور ملت گرسنه. این تعابیر رو دقیقاً میگه، یعنی فاصله طبقاتی، فاصله طبقاتی حیرت انگیز بین فقیر و غنی. ثانیاً افسردگی و غم و افسردگی و غمی که اینا میخوان با سرخوشی اون رو پنهان بکنن و اما آشکاره. و نکته بعدی هم که هست، در یه جای دیگری نقد میکنه این شعار آزادی، برابری، برادری، شعار محوری انقلاب فرانسه رو و حرفای خیلی قشنگی در این باره میزنه. بذارید من قسمت ها رو بخونم. به میگه در لندن، این از عبارات خود داستایفسکی است که در قالب وقتی که بر میگرده سال جوان 1862 رفته سفر به اروپا، چند ماه اونجاست، بر میگرده، اینا به صورت یادداشت های اوست که در مجله ورمیا منتشر میشه و در واقع اولین نوع مواجهه غیر داستانی داستایفسکی است با مدرنیته، با مدرنیته اروپایی، با غرب، از منظر اندیشه اسلاوفیل. میگه در لندن همون چیزی دیده میشود که در پاریس بود، همون یأس و تلاش مذبوحانه برای حفظ شرایط موجود. با یک تکه گوشت تمام امید و آرزو را از خودشان دور میکنن، آیندهشان را لند میکنن، آینده ای را که در آن ایمان وجود ندارد و این کسانی که شاید طلایه‌داران پیشرفت باشند بی ایمان خواهند بود. بله، به آینده لعنت میفرستند و به بل تعظیم میکنن. بت رو میگه، میگه اینا بت پرستن.
بله
بله، بل تعظیم میکنن. فقط خواهش میکنم گول لفظ قلم حرف زدن شما نخورید. فقط کسانی که پیشرو و دانای واقعی باشن از روی آگاهی اینطور حرف میزنن و این کار در دل و جانشان ریشه دارد، وگرنه لفظ قلم آمدن در زندگی روزمره توده مردم کاری ناآگاهانه و غریزی است. ولی جامعه بورژوا به عنوان نمونه در پاریس آگاهانه و با شادی و شرف باور دارد که باید لفظ قلم آمد. خب و اگر حتی ذره ای شک داشته باشید میکوبدتان. بعد در لندن میگه، میگه که شهری است جوشان و خروشان و بیدر و پیکر مثل دریا، پر از صدای غرش و جیغ ماشین و راهنی که میان خانه ها کشیدند. لندن است و جسارتش در تصمیم گیری، بی نظمی ظاهریش و شدیدترین نوع نظم بورژوایی در باطن. تمز آلوده و مسموم، رودخانه تمز رو میگه، آلوده و مسموم، بحران زیست محیطی، همون چیزی که امروز گریبان همه رو گرفته. این بحران با مدرنیته اومده، با مدرنیته اومده، محصول مدرنیته است، محصول ساینس، محصول نظام تکنیک مدرنه و دقیقا اصلا قبل از اون نبوده، محصول خود ایناست.
پجالو تو قرن 19 هنوز بهش توجه نشده، به
توجه نشده و این داره میبینه. و حالا این عبارت بسیار زیبای بی‌نظمی ظاهریش و شدیدترین نوع نظم بورژوایی، این چیزیه که مارشال برمن توی تجربه مدرنیته روش بحث میکنه، فرصت بشه در باره اینم میگم. یعنی چگونه در واقع یک نوع بی‌نظمی ناشی از سیطره آنارشی سودنگارانه سرمایه‌دارانه است که نوعی نظم پنهان استثماری مستبدانه مدرن رو داره، در واقع ظاهر اون نظم است و این بی‌نظمی. حالا ببینید میگه که تایمز آلوده و مسموم، هوای آکنده از زغال سنگ، میدان‌ها و پارک‌های با شکوه، گوشه کنارهای مخوفش مثل وایت چپل با آن ساکنان گرسنه و برهنه و وحشیش. بعد این سیتی لندن با میلیون میلیون ثروت و تجارت جهانی و قصر کریستال، همین که گفتم اون مظهر ماتریالیسم میدونه، و نمایشگاه بین‌المللیش. بعد ببینید دوباره اینجا یه عبارت دیگه میگم جالب هست، میگه که خب درباره یه چیز میگه، درباره افسردگی مردم میگه، میگه فقط در لندن میتوانید جمعیت رو در چنین مقیاس و حالتی ببینید، در هیچ جای دیگر دنیا مانندش رو نمیشود دید. به عنوان نمونه خودم شنیدم که شنبه شب ها 1 میلیون کارگر از زن و مرد با بچه هایشان مثل سیل میریزن توی شهر، معمولا در بلوک های خاصی جمع میشوند و تمام شب رو تا ساعت 5 صبح برای خودشان بزم جاودان برپا میکنند، به اندازه کل هفته میخورند و مینوشند. تعابیر رو ببینید، تعابیر خیلی تندی نسبت به اینا داره. تمام مزد روزانهشان، هر آنچه رو که با زحمت و زجر زیاد درآوردن خرج میکنند. این ناشی از اون از خود بیگانگی است. ببینید بیگانگی و از خود بیگانگی رو با یک نوع سرخوشی مجنون جنونوار میخوان جبران کنند. اون فشار سنگین کار طاقت فرسای از خود بیگانه سرمایه‌دارانه در عالم مدرن رو، اون بیگانگی وحشتناک برآمده از نسبت حضور در واقع غرب مدرن رو، مدرنیته رو میخوان با این در واقع سرخوشی های مجنونوار در واقع یه جوری تسکین ببخشن. رازش اینه. بعد میگه تمام مزد روزانهشان هر آنچه که با زحمت و زجر زیاد در آوردن خرج میکنن، در مغازهای قصابی و عرض فروشی چراغهای گازی پرنور میسوزد و خیابانها رو حسابی روشن میکند، درست انگار مجلس رقصی برای این بردگان سفید ترتیب دادند. تعابیر رو ببین، بردگان سفید. جمعیت در پیاله فروشی های باز و خیابانها جمع میشوند، همانجا میخورند و مینوشند و همه مستند اما سرخوش نیستند، بلکه غم دارند، سنگین و یک جور عجیبی ساکتند. فقط هر از گاهی دعوا و جدال های خونین این سکوت و مرموز و ناراحت کننده را به هم میزند. همهشان عجله دارند، آنقدر بنوشند تا لایعقل شوند. زنها هم در این کار از مردها عقب نمیمانند و پا به پای آنها میروشند. بچه ها هم آن وسط میدوند و میلولند. یک بار در چنین شبی ساعت 2:30 در شهر گم شدم و مدت ها در خیابان ها میان بیشمار اعضای ملت افسرده سرگردان بودم و تقریبا با ایما. ببین دقیقا
سرخوشی رو داره
کاملا اصلا داره. بعد یک جای دیگری، حالا شاید وقت زیادی نداشته باشیم، یه جای دیگری نقد میکنه شعار برادری، برابری، آزادی،
انقلاب فرانسه
رو خیلی زیبا بحث میکنه. میگه کدوم برابری، کدوم آزادی، کجاست؟ اصلا میگه میدونید در واقع بحثی که میکنه اینه، میگه وقتی که در این جامعه واقعا برابری وجود نداره از نظر اقتصادی، یعنی توزیع ثروت ناعادلانه است، آزادی جز یک مفهوم سوری بیشتر نمیتونه باشه. میگه وقتی که آدم ها از نظر فرصت‌های اقتصادی، امکان‌های فرارو، شرایطشون با هم برابر نیست از نظر اقتصادی، اینکه از نظر در مقابل قانون صرفا برابر باشن، این چه معنایی داره؟ ارزشی نداره. این برابری سوری است، چون برابری زمانی این برابری میتونه عینیت و فعلیت پیدا بکنه که یک پشتوانه واقعی، یعنی آدم ها فرصت های برابر داشته باشن، امکان های برابر. وقتی یکی میلیاردره، یکی دیگه هیچ آه در بساط نداره، بعد در اینها در حرف فقط برابر هستند و آزادی اصلا امکان تحقق پیدا نمیکنه. وقتی من از ببین وقتی یه آدمی در شرایط مشقت و فشار و مسکنت و فقر و شرایطی هستش که نمیتونه اساسا از امکان ها استفاده کنه و اونها رو فعلیت ببخشه،
ایمانی.
در چنین شرایطی حالا گیرم که به شما میگن آزاد، این آزادی نمیتونه عینیتی پیدا بکنه.
بسیار.
به قول اون تعبیری که میگفت کارگر آزاده که در میان از میان گرسنگی یا شرایط ظالمانه ای که به او تحمیل میشه یکی رو انتخاب کنه.
بسیار.
خب این که آزادی نیست، اما یک آزادی سوری است. این رو هم تو نقد میکنه.
خیده.
فرصت نشد نقلش کنم، حالا اگر تو برنامه دیگری فرصت رو میگم. یعنی باطن شعار ماسونی آزادی، برابری، برابری انقلاب فرانسه رو درک میکنه.
خیلی.
و خیلی خوب اینو توضیح میده. میگم با اینکه عمق تئوریک نداره، اما واقعا برآمده از یک بصیرت و روشناندیشی عجیب است. اینها رو میبره به جامعه روسیه اون زمان داره میگه. اینها رو ما باید دقت کنیم که یه سالای دهه 1960 اینها رو داره میگه. زمانی هستش که هنوز
اواخر قرن 19 رو نرسیدیم.
هنوز اون متفکران برجسته منتقد ماهیت نیستنگارانه و استثماری مدرنیته رو هنوز آشکار نکردن به طور کامل.
بسیار. خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم، با هم صدهایی از تأملات زمستانی داستایفسکی رو خوندیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار از شما ممنونم. خدا نگهدار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو تبیین،
جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نقطه مهمی، حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز. روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
عاشق روی ماهتاب، ای تو طلوع روشنی، منتظر نگاهتاب، تو ماه زیبای منی، تو ماه زیبای منی. در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار، ای تک ستاره ی بهشت، حسرت به دلهامون نزار. در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار، ای تک ستاره ی بهشت، حسرت به دلهامون نزار. ستاره های شب منتظرن تا برسی، برای این دلای تن تو معنی هم نفسی، منتظر طلوع تو، دیدن روی ماه تو، تو نور ایمان منی، فدای روح و جان تو. در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار، ای تک ستاره ی بهشت، حسرت به دلهامون نزار. در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار، ای تک ستاره ی بهشت، حسرت به دلهامون نزار. عاشق روی ماهتاب، ای تو طلوع روشنی، منتظر نگاهتاب، تو ماه زیبای منی، تو ماه زیبای منی. در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار، ای تک ستاره ی بهشت، حسرت به دلهامون نزار. در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار، ای تک ستاره ی بهشت، حسرت به دلهامون نزار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه محراب روشن جلب می‌کنیم.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره، ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مسجد چگونه به عنوان نهاد مذهبی میتواند کارکردهای اقتصادی هم داشته باشد؟ کارکردهای اقتصادی مسجد در شرایط جوامع نوین چیست؟ آیا مساجد در ارائه کارکردهای اقتصادی در دوران کرونا دارای موفقیت بودند؟ نقاط ضعف آنها کجا بود؟ به نام خدا، سلام، با برنامه مهراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست به موضوع کارکردهای اقتصادی مسجد بپردازیم و من محمد فیروزی در دقایق آتی گفتگو خواهم کرد با حجت الاسلام دکتر مجید قربان علی دولابی، استاد حوزه و دانشگاه. ایشون معتقد هستند که مسجد دارای ظرفیت‌های سترگی از حیث جریان‌سازی اجتماعی و اقتصادی است و کارکردهای اقتصادی آن می‌تواند با یک صورت‌بندی مدیریت شده در های مختلف جامعه تحقق یابد. آیه دولابی، به عنوان اولین سوال شما بفرمایید که مسجد چگونه به عنوان یک نهاد مذهبی میتونه کارکردهای اقتصادی هم داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و گرامی. مستحضر هستید که دین ما دینی هست که جامعه تمام نیازهای ما در دنیا و در آخرت هست. یکی از نیازهای بسیار مهم نیاز اقتصادی هست. خداوند مسائل اقتصادی رو قوام جامعه میدونه و در سوره مبارکه نساء، در آغاز سوره مبارکه نساء، در همه آیات ابتدایی اموال و دارایی های ارشادی جامعه رو قیام جامعه میدونه، یعنی مایه قوام جامعه میدونه. مهمترین کارکردهایی که دین باید داشته باشه و از خود دین انتظار میره که در اون زمینه دخالت کنه و در اون زمینه تأثیر داشته باشه، مسائل مالی و مسائل اقتصادی هست و مسجد هم به عنوان یکی از پایگاه‌های بسیار مهم دین ازش انتظار میره که در این زمینه به هر حال نقش ایفا کنه. اگر بخوایم ما کارکردهای مختلف مسجد رو بررسی کنیم، خب یکی از اصلی ترین کارکردها خب کارکرد عبادی مسجد هست، اما در کنار کارکرد عبادی، کارکرد اقتصادی مسجد هم از اولویت خاصی برخورداره. ببینید، در آیات کریمه قرآن ما تشویق سوی برخی از فعالیت‌های اقتصادی رو مشاهده می‌کنیم. از جمله اون فعالیت‌های اقتصادی قرض الحسنه هست. در آیات کریمه قرآن مؤمنین تشویق شدن به اینکه به یکدیگر قرض الحسنه بپردازن. من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. خداوند متعال می‌فرماید که شما قرض الحسنه بپردازید و به خدا هم قرض بدید و خداوند چند برابر آن را به شما باز می‌گرداند. این تشویق است برای اینکه مؤمنین بین خودشون قرض الحسنه انجام بدن. بنابراین یکی از فعالیت‌هایی که مساجد میتونن داشته باشن همین برپا کردن صندوق‌های قرض الحسنه هست که ما مشاهده می‌کنیم مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی در خیلی از مساجد فعال شد. البته الان یه مقدار حالا رونقش بنا به دلایلی کمتر شده، ولی به هر حال این اثرات که کارکرد به صورت جدی از مساجد انتظار می‌رفته و میره. این یکی از کارکردهای مسجد است. یکی دیگر از کارکردهای مسجد، با توجه به اینکه خداوند متعال همه جا در کنار اقامه صلات به ایتاء زکات هم اشاره کرده، در واقع تشکیل نوعی خیریه ها در مسجد هست که به نوعی کمک میکنه به امور اقتصادی و مالی کسانی که در جامعه هستن و مشکلات دارن. اقامه صلات به معنی ارتباط با مافوق خودمون و بلکه مافوق تمام عالم، یعنی خداوند متعال هست، و ایتاء زکات به معنی پرداختن زکات، در واقع دعوت به ارتباط با آحاد جامعه، مخصوصا آحاد فرودست از جهت اقتصادی هست.
خب آیه دولابی، من میخوام همینجا یک نکته ای رو خدمتون اشاره بکنم، چون همونجور که روزهای اخیر میدونید یک فضایی شکل گرفت در رابطه با بحث افراد بیخانمان که موضوع حالا اتوبوس خوابیشون اینها مطرح شد. فکر میکنید در چنین موضوعاتی که یک مقدار آسیب های اجتماعی مطرح هستش، این بحث این که آیا به این افراد مسجد چگونه میتونه کمک بکنه، آیا بحث این که اینها رو میشه ساماندهی کرد در داخل مسجد یا اینکه میشه کمک های اقتصادی کرد، فکر میکنید چه کاری میشه کرد برای چنین مطالبه ای؟
ببینید، مساجد همونطور که از قبل و از قدیم بوده یکی از مراکز کمک به مستمندان بودن با توجه به نیازهای مختلفی که مستمندان در دوره‌های مختلف داشتن.
آیه دولابی بفرمایید که الان به نظر شما مساجد توی بخش کارکردهای اقتصادیشون فکر می‌کنید تو دوران کرونایی در واقع داره موفقیت بودن؟ اگر نقطه ضعفی بودن این نقطه ضعف‌ها کجاست؟ حالا نقاط قوت و اینها رو اگر بتونید اشاره کنید ممنون میشم.
بله عرض خدمت شما که از نظر انفاق و جمع‌آوری کمک‌ها من فکر می‌کنم مساجد کارنامه خوبی داشتن، اما فکر می‌کنم که ما نباید کارنامه اقتصادی مسجد رو به جمع‌آوری نفقات و انفاق‌ها و نذورات و قربانی و پخش کردن اونها عرض کنم که بسنده کنیم، بلکه ما باید فعالیت مسجد رو گسترده‌تر کنیم. ببینید در اوایل انقلاب وقتی که انقلاب پیروز شد بسیاری از مساجد ما تعاونی تشکیل دادن، تعاونی های مصرف، یعنی اجناس و کالاهایی که یه مقدار شاید کم بود یه مقدار شاید در بازار گران بود به سختی گیر می آمد، مساجد تعاونی هایی داشتن، این تعاونی ها اون کالاها رو با قیمت مناسب برای مردم محل می آوردن، کسانی که اهل اون محل بودن عضو اون تعاونی می شدن و از خدمات اون تعاونی استفاده می کردن. این تعاونی ها تعاونی های در واقع توزیع بود، تعاونی های مصرف بود. اما امروزه با توجه به شرایطمون من فکر میکنم ما علاوه بر این که نیاز داریم که در خیلی از جاها این تعاونی های مصرف رو دوباره احیا کنیم، حتی نیاز داریم تعاونی های تولید رو هم احیا کنیم. منظور از تعاونی های تولید اینه که اهل مسجد با هم جمع بشن، اون کسانی که سرمایه مناسبی دارن اما عرض شد که جایی برای گذاشتن سرمایهشون ندارن جز اینکه مثلا اون رو در بانک قرار بدن یا کارهایی مثل این کنن، اینها سرمایهشون رو در اختیار جوانانی قرار بدن که نیروی کار دارن، فکر مناسب دارن و عرض شد با هم به صورت شراکت و یک تشکیل یک شرکت تعاونی کار رو پیش ببرن. به این شکل هم به تولید کمک میشه، هم جوانانی که ایده و توان دارن دارایی ندارن، هم بزرگترهایی که دارایی دارن و دیگه توان ادامه کار ندارن، هر کدومشون به نوعی در این تعاونی و در این مشارکت شرکت میکنن و هر کدومشون به سهم خودشون به هر حال طبق اونچه که طبق قراردادها و طبق هر شود که سای رسمی قانون قوانین رسمی هست میتونن هر شود که سهمی ببرن و در تولید نقش داشته باشن.
متشکرم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید با حجت الاسلام دکتر مجید قربان علی دولابی استاد حوزه و دانشگاه داریم صحبت میکنیم. اما برای این قسمت از برنامه یک آیتمی آماده شده با عنوان مساجد جهان، دعوت میکنم این رو بشنوید و با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
مسجد محل تجمع مردم، مرکزی برای اطلاع رسانی و پخش اخبار مهم، نقش ویژه‌ای را از زمان‌های گذشته تا به حال ایفا کرده است که مصداق بارز آن در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دیده شد. اما معماری خاص مساجد در سراسر جهان هم باعث جذب گردشگران شده و هم در شناخت تر شدن دین اسلام تأثیر بسزایی داشته است. در این قسمت از برنامه به معرفی مسجد نظامیه جوهانسبورگ می‌پردازیم. مسجد نظامیه در شهر میدراند در نزدیکی کلان شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شده. این بنا یکی از نمونه‌های زیبای معماری اسلامیه که با الگوبرداری از مسجد سلیمیه ترکیه ساخته شده. آفریقای جنوبی کشوری مسیحی نشینه که فقط 650 هزار نفر از جمعیت 50 میلیونی اون مسلمون هستند. با این حال بزرگترین مسجد نیمکره جنوبی رو در خودش جای داده. و اما معمار این بنا علی کاتریچی اوغلو تاجری ترکی که قصد داشته معماری به سبک عثمانی رو در کشورهای دیگه رواج بده. بعد از اون که موقعیت مناسبی در ایالات متحده برای ساخت این مسجد پیدا نشد، این پروژه به آفریقای جنوبی منتقل شد. این حرکت به توصیه فتح‌الله گولن انجام شد. وقتی توی فضای بزرگ مسجد شروع به قدم زدن می کنیم، ستونهای مرمرین زیبا، گنبدی بلند به طول 31 و به قطر 24 متر که با دست و